أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول إذا فرزنا نقطة كرأس مخروط يمر على سطح، فها هنا نقطة واحدة موجودة في زمان الحركة، هي مثال الحركة بمعنى التوسط، و نقطة أخرى يتحد تلك النقطة الواحدة بواحد واحد منها، بحيث يجامع تعينها المطلق تعينات تلك النقط المفروشة في الوجود. فهكذا في كل حركة شيء كالنقطة السيالة مستمر وأشياء كنقطة مفروضة من وقوع المتحرك في كل واحد من الحدود. ففي اشتداد السواد يصح أن يقال من السواد شيئا كالأصل مستمر وله وحدة ضعيفة، وأشياء كل منها يشتمل على السواد الأصل وعلى زائده فعلى زيادته. در بحث حرکت که فرمودند حرکت همون سیلان و تجدد است، نه چیزی که به وسیله او سیلان و تجدد پدید بیاد، فرمایشی رو از حکما نقل کردند. الان پیرامون اون فرمایش و توضیح پیرامون تصویر درست حرکت از باب تشبیه معقول به محسوس یا از باب تشبیه مفهوم به امر خارجی مطلبی رو در قالب مثال می‌فرماد، بعد ممثل رو با مثال هماهنگ می‌کنند. این مثال و ممثل برای بحث حرکت توضیح خوبی است که در ذهن کیفیت این حرکت تصویر بشه. فرمایند به این که اذا فرضنا، یعنی الان برای ترسیم حرکت از باب تشبیه مفهوم و امر خارجی این تمثیل رو می فرمایند. اذا فرضنا نقطتن کرأس مخروطن، حالا این فرض کنیم یک نقطه ای که حالا رأس مخروط، شما همون نقطه نوک مداد رو هم فرض بکنید خودش رأس مخروطی خواهد بود. رأس مخروط الان موضوعیت در اینجا نداره، یک نقطه همون نوک قلم رو مثلا یه مانند اون رو اضافه از نقطتن که رأس مخروطن، که این نوک قلم رو، این رأس مخروط رو یمر رو علی سطح، در یک صفحه، در یک سطحی این رو که عبور میدید، حرکت میدید. فهاهنا الان در این مرور این رأس، این نقطه بر این سطح، دو امر به تعلیل ذهنی پدید میاد. فهاهنا نقطتون واحدتون موجودتون به زمان الحرکه، یک نقطه واحدی است که این نقطه واحد در زمان حرکت موجود است. همونطوری که آن سیال، همونطوری که آن سیال راسم زمان است، نقطه صفحه سیال هم راسم خط است. این نقطه سیال وقتی به تعبیر ایشون یمر رو علی صفحه، مرور این نقطه سیال راسم خط خواهد بود و خط هم بنابر فرمایش آقایان همون نقطه های متصل است دیگه. فهاهنا نقطتون واحدتون موجودتون فی زمان الحرکه. بعد حالا ایشون تو پرانتز میفرماد یه مثال الحرکت به معنی توسط، میفرماد شما اگر حرکت توسطی رو بخواید مثلا مثال بزنید، این حرف کلام زدیم مثال خوبیست برای حرکت توسطی. این تو پرانتز الان کاری به این حرف اینجا ندارد. پس بنابراین در اینجا یک نقطه واحد قضایی است و نقطتون اخرى، این نقطتون اخرى تو ادبیات عرفانی یک نقطه چین، یک نقطه ایست از ابتدا تا انتها. و در این مرور میبینیم که مرور این نقطه بر این سر، این نقطه چین به وجود میاد و نقطتون اخرى، یعنی غیر از اون نقطه که گفتیم نقطه واحده، یک نقطه چینی هم در اینجا ما خواهیم داشت. و نقطتون اخرى، عنایت داشته باشید الان در تمیز این دو امر. این نقطتون اخرى که با هم متصلن و این نقطه چین در قبال اون نقطه سیال است، رابطه اینها با هم چگونه است؟ یعنی اون نقطه واحده و این نقطه چین، که این نقطه چین نقطه هاتون با هم متصلن، اما اون نقطه واحد با این نقطه چین با هم متحدند نه متصل. این اتحاد و اتصال رو در اینجا داره که اون نقطه ها با هم متصلند، این نقط با این نقطه متحد است. لذا می فرماد و نقطون اخرى که یتردو تلک نقطت واحدتو به واحدن واحدن منها، منها یعنی به این نقط، این نقطه چین،
یعنی اون مسیر سیال که نقطه اول تقیی کرد الان با این نقطه چین ها.
بله، این یک، این در ذهن دیگه، در خارجی ما دوتا ندرده. اون نقطه نوک مداد که شما رو این کاغذ گذاشتید و این رو عبور دارید میدید، یک نقطه ایست که این استمرار داره، سیاله، یعنی همواره هست. بعد یک نقطه هاییست که بر اثر مرور این نقطه اون نقطه چین به وجود میاد دیگه، اون خط. الان این نقطه چین ها با هم متصلن، تشکیل دهنده خط شدن، اما این نقطه با هر یک از اون نقطه چین ها با هم اتحاد دارن. حالا کیفیت اتحادشون هم میفرمون. و نقطتون اخرى یتحد و تلک نقطت الواحدت و متحد است به واحدت، واحدت منها از این نقط. چگونه با هم متحدن؟ به حیث، به نحوی اتحاد ترسیم می شود که یجامع و تعین و حل اطلاق تعینات تلک نقط المفروضه فی الحدود. تعین و شناسنامه اون نقطه، یجامع و تعین و حل مطلق تعین و شناسنامه او اطلاق او، یعنی اون نقطه، اون نقطه اولی که تعین او اطلاق اوست، یجام و تعین اطلاق اون نقطه واحده، یجام و تعینات تلک نقط مفروضه رو در حدود. که وقتی شما بخواید اینا تعلیل بکنید میبینید اون نقطه اولی با هر یکی از این نقطه ها با هم جمع شدن دیگه. خب این مثال. حالا در ممثل هم رو میخوام پیاده کنم. و ها کذا فی کل حرکت، در هر حرکتی. الانشون صبر بفرمایید، اول مثال، بعد ممثل به نحوه کلی، بعد این رو در سواد پیاده هم میکنن، یعنی در یک حرکت در کیف هم ایشون پیاده میکنن. تا اینجا در مثال. حالا در ممثل، فها کذا فی کل حرکت شیعون کن نقطت سیالت مستمرون و اشیاء و کنقت مفروضت من وقوع المتحرک فی کل واحد من الوجود. همینطور در هر حرکتی شیء اون یه چیزی نظیر همون نقطه سیاله، همون نقطه اولی که ایشون فرمود اون رأس مفروض مثلا باشه، یه نقطه اون مثل نقطه سیاله است در حرکت یه چیزی. این هم مستمر رو نثابتون، این شی فی کل حرکت، این شیعون، این شی ثابت نیست، این سیاله. در قبال این شی که سیاله است اشیاء و چیزهایی نظیر همون نقطه های فرض شده در مثال ما، من وقوع چیه اون اشیا، من وقوع المتحرک فی کل واحد من الوجود. بالاخره این شی، حالا مثال سواد رو بعدن میگه، حالا مثال خرما رو اینجا بگیم، این شی که خرما باشه دارد در این درجات سواد حرکت میکنن. حالا این شی که یک نقطه سیاله است اشیایی است، این اشیا یعنی درجات اون سواد است که این شی این درجات را داره طی میکنه میره بالا. فی کل واحد من الوجود. خب حالا این ممثل به طور کلی گفتیم در هر که، حالا در یکی به عنوان مثال، ففی اشتداد سواد یسه و انیقال، در اشتداد سواد در این تصور مطرح میشه، سعی از اینجور بگیم من سواد شیعون، این همون نظیر همون نقطه، نظیر همون شیعی در حرکت، من سواد شیعون کل اصل. خب میدونیم اصل سواد ثابت نیست، مستمر رو و لهو و برای او وحدتون ضعیفتون، یعنی برای این سواد که شیء اون کل اصل مستمر است و لهو وحدتون ضعیفتون، کثیر نیست. یعنی فرمود مستمر بودن کثیر بودن را نمیرسونه، کثیر نیست، در سایه استمرار کثرت رسم نمی کنن. با اینکه همه جاست یکیست، لذا فرمود وحدتون ضعیفتون، ضعفش از این جهت است کثیر نمی شود، واحده، اما یه واحدی که در این حالی که همه جاست، ببینید که با اینکه همه جاست در این حال یکی، از اول که اون خط شروع شد این نقطه مستمره، اما این کثرت نداره، در این مرورش همه جا هست اما یکی هم بیشتر نیست. در قبال این اصل سواد و اشیاء و که کل منها هر یک از اون اشیا یشتمل على سواد الاصل و على زیادته، اشیایی در قبال اون اصل سواد است که اونها مشتمل بر سواد اصلا، یعنی همون نقطه اصل، همون اصل سواد، و علا زیادته که یک مرتبه از مراتب، یک حدی از حدود او را هم داره. لکن این ترکیبی که الان گفتیم، یه اصل سواد و یه اشیا، یک نقطه وابده و نقطه چینها و مانند اینا، ولیکن به حسب تعلیل فلعق لا به حسب الفاظ، در خارج یه چیز بیشتر نداریم. در خارج اگه شما قلم رو میدید رو کاغذ، این رو حرکت میدید، بالاخره یه چیز بیشتر نیست و یه خطی درست کرد، و در خارج یه خرمایی میبینید که این از اولین مرحله سواد بودن شروع کرده، الان رسیده به سیاه سیاه شده دیگه، دو چیز این تحلیل در ذهن برای این هست. لیکن به حسب تحلیل بالعقل و حسب الخارج و من هاجایی از هر، از این تحلیلی که گفتیم ظاهر می شود که و من هاجایی از هر ان سواده من اول اشتدادهی الى منتقاه له هویتون شخصیتون واحدتون یستکمل فی کلهی من. از این ظاهر میشه که سواد اون شی از اول که شروع میکنه به اشتداد تا به آخر مرحلش میرسه برای هویت شخصی واحده، وحدت کلی و ابهامی نداره که در ذهن باشد. اون ترکیب تحلیل ذهنی بود، اما اون که این هست در خارج هویت شخصی داره، در خارج یه امر مبهم ذهنی نیست. هویتون شخصیتون واحدتون که یستکمل اون ثبات فی کل هینن، در هر این در هر آن. و قولهم، این که آقایان حکما فرمودن ان الاشتداد یخرجه من نوعه الى نوع آخر منه و ان له فی کل حد نوع آخر لا ینافی ما ذکرناه، این که حکما فرمودن اشتداد یخرجه اون شی را من نوعه الى نوع آخر از او و ان له فی کل حد نوعاً آخر که در هر مرتبه‌ای در هر آنی در هر درجه یک نوع برای اوست، این حرف آقایان لا ینافی ما ذکرنا و با اونجه که الان ما گفتیم منافاتی نداره. چرا؟ از وجود هذه الانواع و امتیاز و بعضها عن بعض خوب بالخوب، به خاطر که وجود این انواع که بالفعل نیست، امتیاز بعضی از اینا از بعضی دیگر بالقوه است و به حسب عقل است، و امتیاز و بعضها هم بعضین هو بالقوه و به حسب العقل لا به حسب الخارج. این عبارت، این لا به حسب خارج، تا به هر دو رو باید داشته باشه، یعنی این به حسب عقل نیست، به حسب خارجه، بالقوه نیست، بالفعل دیگه، بالفعل بودن رو هم لا به حسب خارج در اون گنجان، یعنی این هو بالقوه است، به حسب عقل است، به حسب خارج نیست و بالفعل هم نیست. چرا؟ از به حسب الخارج لا یمکنو تحقق نوعین متباینین بالفصل موجودین به وجود واحدن بالفعل، نمیشه در خارج اینا جمع بشن. چرا؟ برای اینکه مستحضرید این اصل فلسفی را که انواع اگر به فعلیت برسن هر کدوم از دیگری بالفصل متباینه. عنایت داشته باشید رو این اصل، گذشته از اینکه الان محل بحث اینجاست، یه اصل فلسفی است. انواع اگر به فعلیت برسن هر کدوم از دیگری بالفصل متباینه. چون انواع در جنس با هم خوب متحدند و در فصل از هم جدا و متباینند، تباین انواع بالفصل است. انواعی که با فصل از هم متباینند بالفعل در یک جا جمع نمی شوند، چون جمع متباینین ممکن نیست و هر کدوم تارد دیگری است. بر این اساس ایشون می فرماین از به حسب الخارج لا یمکنو تحقق نوعین متباینین بالفصل، ممکن نیست در خارج تحقق دو نوعی که این دو نوع بالفصل با هم تباین دارن. این دو نوع موجودن به وجود واحد بالفعل، یعنی فعلیت پیدا کردن، خب با هم جمع میشن. در یکی موارد اینا تارد همن، نه اینکه جمع بشن با هم. این مطلب رو که فرمود، حالا ایشون یه چیزی هم اینجا اضافه میکنن که بعضی از آقایان مطلبی را فرمودن، حالا به یک جهتی تناسبی پیش اومده و حالا هر دیگهشون میزنن این کاری در حرف فعلی اینجا نداره. به جهت تناسب بس آقایان حرفی رو فرمودن که ایشون میخوان حرفشون را سر و صورت بده اصلاح کنه، و اون اینه که قال بعضهم و به هازا یعلم ان النفس لیست به مزاج، و به خاطر همین حرف است که نفس مزاج نیست. چرا؟ برای اینکه حسبت شکل دومشون قیاس تشکیل میدن، منتها با دقت در فرمایششون که صغرا رو میفرمان، کبرا رو نمیفرمان، توزیع کبرا رو میفرمان و نتیجه میگیرن. برای این است که فإن المزاج امر سیال متجدد، این الان صغرای قیاس در نظر بگیرید. نفس غیر از مزاج است. چرا؟ برای اینکه مزاج امری سیال متجدد. الان تا برسیم و کل انسان، این دو صدر در حقیقت توضیح این صغراست. لهو فیما این لهو فیما بین این همون سیلان و تجدد مزاج رو میخوام بفرمان. لهو فی ما بین کل طرفین انواع غیر متناهیت بالقوه، برای اینکه دو طرف او انواعی است که اصلا بالقوه حدی برای او نیست. و معنا بالقوه این است که ان کل نوع فانه غیر متمیز اما یلیه بالفعل. معنای بالقوه اینه که هر نوعی این غیر متمیز است از اونچه که بالفعل در کنار اوست. کما ان نقط و الاجزا فی المسافت غیر متمیز است بالفعل. خب این فعلا توضیح صغرا. بعد می فهمد و کل انسان یشعر من ذاته امرا واحدا به شخص. خب اون صغرا که فإن المزاج امر سیال متجدد، کبرا چیست؟ این است که نفس غیر سیال است. این کبرا مطوی است. چرا نفس غیر سیال است؟ دلیل کبرا رو ایشان ذکر میکنه. عبارت را عنایت داشته باشید، کبرا رو مطوی گرفتن، دلیل کبرا رو ذکر کردن که صغرا شده مزاج امر سیال متجدد است، نفس غیر سیال و غیر متجدد است، پس مزاج نفس نیست. و کل انسان این رو وقتی کبرا نگیریم، این دلیل کبرا. و کل انسان یشعر من ذاته امرا واحدا. چرا شما میگید نفس سیال نیست در کبرایتون؟ برای اینکه هر انسانی این رو میفهمد من ذاتی که امرا واردن به شخص غیر متغیرن، بالاخره از همون یک سالگی و دو سالگی و از همون موقع همون جوری خودش را شناخت در مراحل گوناگون، الانم در همون منی که اون موقع میگفت الان همون منی عوض نشده، من انسان عوض نشده، حالا چیزای دیگری پیرامونش عوض شده باشه. به جهت اینکه میبینید یک کسی مثلا در سنین بچگی یه کاری کرده است و عذاب وجدان پیدا کرده، الان بعد از 20 سال 30 سال هنوز اون عذاب وجدان برای او باقی است. یک حقیقته که اون موقع اون عذاب وجدانی که پیدا کرده بود الان هنوز برای او هست، و این عذاب وجدان هم مسئله وجدان و عذاب وجدان جز مسائل بسیار مهم و جز اسرار شگفت انگیز درون انسانه. بالاخره این عصر رو به توجه داشت که دو قیافه غیر متناهی انسان، دو قیافه بی نهایت انسان، این بینیاد عرض میکنم دو تا قیافه چیه؟ دو قیافه بی نهایت انسان با داشتن و نداشتن وجدان معلوم میشود. این دو قیافه یعنی همونطوری که کمالات انسان را حد یقف نیست، درکات انسان رو حد یقف نیست. انسان یک موجودی است، اگر تکامل پیدا کرد حدی براش نیست، اگر سمت درکات را رفت از اون ورم حدی براش نیست. قرآن رؤوس مطلب رو بیان کرد که انسان مثلا از اون در درکاتش از حد انسانی خودش ثابت میکنه در حد حیوانی، از حیوان هم پستر میشه، سنگ از سنگ هم بستر، این روز مطالب رو بیان کرده. خب این دو قیافه انسان یعنی اون کمالات و این درکات، این هر دو غیر متناهی است، این دو قیافه بی نهایت انسان با داشتن و نداشتن وجدان انسان نمیشه. اگر انسان اون وجدان، اون بانگ شگفت انگیز درونی انسان که این صدا هرگز خاموش شدنی نیست، اگر این وجدان بیدار درونی انسان بود، این انسان به اوج بی نهایت میرسید. اگر این وجدان سرکوب شد و پایمال شد، در درکات بی نهایت انسان مبتلا می شود. حالا این تو پرانتز. خب پس این هر شخصی در خودش به علم حضوری می‌یابد که این هویت هویت واحد است، و از اینجا یه سکوی فرش قرار بدید تا اینجاشو که دیگه یقین داریم که یه هویت واحد است از ابتدای تکون. حالا اوائل شعور نبود، آگاهی نبود، از زمانی که آگاهی پیدا شد الی زمان نهازا این هویت واحد بودن را که دیگه جزء علم حضوری ماست دیگه، از این به بعد را هم با انتقال از دنیا این هویت واحده که تغییر نمی کنه. این همون هویت واحده است، این همون حقیقت است. اگر عوضی شد که این همه آیات نازل نمی شد. و نقطه قابل توجهی است که همین هویت داره میره. حالا یک بنده خدایی، حالا ما خودم تلاطم بودیم، بنده خداییشون هم که حالا میخواست به خودش کاری به این حرفا نداشته شوهندگیشو میکرد بنده خدا، ما هم تو از زبان اون در مرفتن تو خیلی تلاتون بودم، گفتم اگر بنا بود نمیریم چی میشد؟ بعد خدا برگشت که همه هم دیگر رو میخوریم. اون از جهت میگه، گفتم نه، از این جهت که اگر بنا بود همه چیز در محدودیت همین عالم باشه، آدم دیگه میکرد از پسته همه دلخوشی آدم اینه که میگیره. محدودیت های اینجا کشنده است. حالا نمیدونم وقت شما و سر شما در نیاریم حالا چقدر محدودیت های اینجا واقعا کشنده است. یک درس که بخوای برگردی مجبوری همه رو ببینی، همه نابسامانی رو تعمل کنی، اشخاص را، افراد را، افکار را، چهره ها را اینا ببینی که نمیشه دیگه، لازمه که باید دیگه باید همین این خیابان، این بیابان، این ماشین، این آدم، این افراد بخوایی تو خودت باشی نمیتونی، مجبوری در یک جبر طبیعی باید زندگی کنی. همونطوری که سرمای زمستان یک جبر طبیعی است که نمیشه ازش رهایی پیدا کرد، اون هم همینطور. اگه بنا بود همین بود که آدم دق میکرد، تمام دلخوشی انسان اینه که بریم کجا بریم. یکی از چیزایی که عمده دلخوشی بر آدم است روز شماری میکنه، بعضی افتان سال شماری میکنن، بعض روز شماری، ما شماری میکنن، هفته شماری میکنن، روز شماری میکنن. دیگه این اونجا بالاخره اگر آدم سالمی باشی اونجا دیگه ناسالما دوروبری نیستن، اونجا دیگه تضاد نیست. اونجا اگر حالا فرض کن حالا ما تو عالم تلویزی خودمون، ما مثلا بزرگان عالم علم معرفت اینها رو شنیدیم، تاریخ رو خوندیم، زندگیش رو خوندیم، گاهی یه خوابی میبینیم پر در میاریم. خب این آقا شما از این زنگاه بری میری یه جایی که هر وقت اراده کردی میتونی اینا رو ببینید با اینا باشه جای اینا حرف بکنید. گاهی هم یه خواب میبینه دو سال در اون خواب حالت خوشی داره، اونجا دیگه چه خبره. حالا خواب برزخ رو لابد بودم دیدید میدید یه خواب میبینیم تا مدت ها در خوشه، اونجا دیگه چه خبره. پیش آمده حتما برای شما پیش آمده. حالا موارد فراوانه. فرسون یه وقت آدم میبینه در عالم رویا، ما در بیداری که خبری نیست، اما تو رویا خواب از نظر زمانی که نهو بین و طلوع این صبح هوا نه روشن روشن نه تاریک، از نظر فصلی مثلا فصل بهار، بعد در یک جایی که خیلی عجیب و غریب درخت هایی کنار هم چیده شده، بعد جوی آبی همین وسطش روان، بعد اونجا یک نیمکتی، یک میزی، یک چیزی هست. حالا هم هوای خوب، هم فضای خوب و اهلی هم نیستن، سکوت، سکوت محض، معنویت محض. بعد اونجا رو اون مثلا میز نیمکت نشستیم، خدمت آیت الله اسفندزاده امورشون داره برای تمهید و قواعد درس میدن. خب وقتی آدم بیدار میشه میگه این که جمعش این دنیا نمیشه، پس اونجا دیگه چه خبره. حالا اینکه مرحوم آیت الله الهی قمشه رضوان الله علیه فرمایشیشون نقل کردن، فرمودن ما امیدواریم کنار حوض کوثر نهج البلاغه را خدمت امیرالمومنین علیه السلام بکنیم، اونجا دیگه چه خبر میشه، اونجا چه میشه. نمیدونم چه شده این حرف شما. بله با من خدا شما بودیم، اگر نمی مردیم چی می شون رو همه میگرد. و کل انسانن یش و رومن ذاتهی امرن واقدن به شخص غیر متغیرن و این کانه. حالا این انسان شعور به ذات خود داره که امر واقد به شخص غیر متغیر است. بله و این کانه به معنی اتصال واقدن الا انقضار اون. بله اون غیر متغیر بودن، حالا به من اگرچه معنای اون اتصال واحد است که مرحوم صدرالمتعالی می‌فرمایند آقا که حرف زده مثل این که یک بوی خوشی از حرکت جوهری به مشامش رسیده بوده. خلاصه اقولو هذا القائل كانه وصل الیه شیء من رائحه تجدد الذات فی الانسان حیث قال، که فرمود و امکانا به معنی الاتصال واحدا الان بزارگون از نیست از الاتصال زمانی لا ینفک عن تبدل فی نفس ذلک المتصل، خاطر اینکه اون اتصال زمانی منفک از این تبدل در نفس متصل.
در مورد عقل حیولانی و بلمنگی اون هم مراتب گفته بودن اینجا کسی نمیده قاعده هر کرد جوانی
هست. نه حالیشون نگفته این قاعده شون میگه بوی مشان و خلاصه میشه باش حرف بزنیم میشه
اخلاقی. اون مراتب نفسی توی اشارات اون رو
بله اونجا هم که آقایان حالا وسط پیش اومده وقتی اونجا هم آقایان از همین حرفاشون استفاده کردن گفتن این حرف نمیسازه با قبول نکردن حرکت جوهری. آقایان هم قائل به حرکت جوهری بودن منتها خب حالا به لحاظ تطور فکری زمانی یا به هر حال آثارشون کم نیست از نمونه هاش. بعدشون میفرماد و ستعلم هازا فی مستعنف الکلام، بله این حرف ماشاءالله در سفر نفس این حرفا رو دیگه فراوان اونجا داریم. بعد یه نکته پایانی میفرماد ثم ان مغایرت النفس للمزاج لا یحتاج الى ما ذکر، درباره مغایرت نفس با مزاج این حرفای سطحی نیازی نداریم که ما برای مغایرت نفس با مزاج به این حرفا بخواییم خودمون رو اقناع کنیم، نه برای این قاطع وجود دارد که انشاءالله در وقت سفر نفسونا رو می فرمان ثم این مغایرت نفل المزاج لا یتواجو الا ما ذکر فا این لها، برای مغایرت نفس و مزاج من قواطع البراهین که ما وقع بهن استقناع انزالک، نیازی به این حرف سطحی اینجا نداریم. حالا نمیدونم این حرف سطحی بود یا آقایان چه فرمودن، حالا چطور شما در ذهن اینجا برای ما فرمودید، حالا دیگه دست شما در نکنه. والحمدلله رب العالمین. حرکت جوهری را آقایان نه این که فقط برای ابن سینا و امثال ایشون از فرمایشاتشون استنباط میکنند، بلکه دیگه حرکت جوهری را تا به خدا هم نسبت میدن آقایان دیگه. به خود حقیقت کفر میرسه دیگه.